عرض سلام به ارادت محضر سروران عزیز و تشکر از دوستان که بنده رو لایق دونستن مشرف شیم خدمت شما. فرمودن که راجع به موقعیت روحانیت در این معرکه جنگ روانی و جنگ نرمی که در جریانه، از یک زاویه خاصی که حالا من باش تا یک حدودی مشهور هستم، متن‌های ظاهراً تئوریک یا شبه تئوریکی که علیه روحانیت در وضعیت موجود صرف میشه، نکاتی که امروز احساس میکنم داره بیشتر نوشته و گفته میشه، ظاهر تئوریک هم گاهی بهش داده میشه، راجع به اصلا نه فقط کارکرد روحانیت بلکه راجع به نقش کلی روحانیت بلکه راجع به اصل روحانیت. بخش مهمی از این اشکالات و ایرادها که خوب از قبل بود، قبل از انقلاب بود، بیشتر هم بود، همه شما هم بهتر از من در جریانش هستید و در پاسخ به اونا بود که اساساً امام و بعضی از شاگردان زبده و خاص امام وارد صحنه معرفتی و مبارزاتی شدن، پاسخهای نظری و عملی بهش دادن. ولی همون اشکالات دوباره داره بازتولید میشه. یه چیزی هم تغییر کرده و اون مسئله روحانیت، یعنی ما با چنین پدیده‌ای در طول تاریخ تشیع مواجه نبودیم که یه حکومتی اساساً با رهبری مرجعیت دینی با حضور توده‌های میلیونی، انقلاب به مفهوم مدرنش که ملت بریزن تو خیابون و بدون جنگ مسلحانه سخت افزاری، یه رژیمی که بر اساس مدنیت‌های ساختارهای مدنی وابسته و جدید شکل گرفته بود سرنگون کنن. اساساً از چند جهت چنین چیزی در تاریخ اسلام، در تاریخ تشیع، بلکه در تاریخ بشر واقعاً از یک جهاتی بی‌سابقه است. روحانیون، علماء دین در بخش‌های مختلفی در حکومت‌های شیعی حضور داشتن، نقش داشتن. در خود ایران از آل بویه، آل بویه تا سربداران تا جریان‌های مختلف دیگه تو مقاطع قطعه‌های بزرگ یا کوچک حضور داشتن. در دوران صفویه به خصوص اسلام، یعنی تشیع صوفیانه با تشیع فقیهانه تقریبا گره خورد، یه مقدار این مباحث مطرح بیشتر مطرح شد و زمینش اینقدر در ایران خالی بود که علماء اصلی صفویه از لبنان آوردن و جای دیگه آوردن و اینجا بتونن به اصطلاح تئوری فقاهتی برای حکومت شکل بدن. بعدها هم همیشه بودن علما در حکومت یا کنار حکومت یا علیه حکومت یا همکاری انتقادی با حکومت، تا قاجار و حتی پهلوی هم که تیشه برداشت برای زدن ریشه اصل روحانیت و برای اولین بار در تاریخ از صفویه به بعد که تشیع مذهب رسمی شده شمشیر کشید علیه اصل روحانیت و عزاداری سید شهدا و حجاب و احکام الهی. اونم باز برای خودش یه دستگاه آخوندی درباری تدارک میدید که کنارش باشن، بهش مشروعیت بدن، دعاگویان شاه و شاهنشاهی باشن و آز و سلاطین آخونده درباری داشت. اونم احساس کرد بالاخره باید چهار تا آخوند کنارش باشه. اما این اتفاق که حکومتی تشکیل بشه با این وضعیت، با بر اساس انتخابات مردمی به شکل کاملا به لحاظ ساختاری و سخت افزاری مدرن و به لحاظ نرم افزاری دینی، این یک چیز واقعا بی سابقه بود. این 40 سال حکومت پاسخ بسیاری از شبهات نظری و عملی در مورد علماء شیعه، علماء اسلام رو داده و البته پرسش‌های جدیدی آفریده که حالا من الان وارد اون نمیخوام بشم چون بخش مهمی از اون مسئله سیاسیه. بهشون عرض میکنیم ممکنه اشکالاتی وارد باشه به بعضی از اینا و هست، اما اگر اینا نبودن چه اتفاقی میافتاد؟ اگه همینا نبودن، همین درسای معارف نبود، همین اساتید که بعضشون هم خیلی قوی هن، بعضشون هم خیلی ضعیف هن، همینا اگر نبود چه میشد؟ اون طرف قضیه رو باید دید. ولی به هر صورت الان مهمترین حمله‌ای که داره علیه روحانیت شیعه و ایران میشه اینه که شما تمام نهادهای تبلیغاتی و فرهنگی، دانشگاه، آموزش، پرورش، همه چی بوده و الان مثلا تعداد نمازخونها چقدرن، روزگیرهای ماه رمضان چقدرن، اصلا به بعد غیر سیاسی دین نگاه کنید، مسئله حجاب و بعد حجابی و اینا چه وضعیتی داره و مسئله مواد مخدر، مسئله پرونده هایی که تو دستگاه قضایی تشکیل میشه، و از این حرفا. یک بخش ایناست که من الان وارد اینا نمیخوام بشم. بخش از این پرسش ها پاسخ روشی داره، مربوط به روحانیت نیست، مربوط به تشیع نیست، مربوط به نحوه مدیریت سخت افزاری یا مدیریت نرم افزاره، نه راجع به محتوای مکتب. ولی به هر صورت با یک جواب ساده یه دو کلمه ای نمیشه از این قضیه عبور کرد. وقت مجبوریم بحث های مقایسه ای که اصلا پرسش اصلی اینه که آیا تشیعی که روحانیت شیعه متولش بود، معنویتی، اخلاقی و شریعتی که زندگی سبک زندگی شرعی که مدعیش بودید و دوران پهلوی و قاجار و اینا ما سرکوب شدیم، اجازه ندادن، به ما فرصت ندادن، حالا که فرصت کامله، آیا این چه مقدار بود؟ یک سوال بسیار مهمه که راجع به او باید زیاد بیندیشیم و طبقه بندی کنیم و پاسخها جدا جدا داده بشه، که من شخصا توی قضیه خیلی دارم تلاش میکنم، چون خیلی مغالطه خیزه، خیلی مغالطه خیزه. میگن آقا از صدر تا ذیل علما همه جا هستن چه و ممکنه ما تا 10-20 سال دیگه درست مثل غرب بشیم. یک پرسش خیلی مهم که او الان در رأس توپخانه تبلیغاتی دشمنه اینه که فرض کنیم مثلا روحانیت شیعه در ایران امروز همشون آدمای صالح، اهل اکل سحت و اینا نباشن، اصلا رشوه های مذهبی، رانت های صنفی، اینا اصلا هیچی نباشه، همشون صالح. صحبت از کارآمدی این شیوه معرفی مذهبه که خروجشو میگه ما توی جامعه در اخلاق مردم، به خصوص این نسل بعد از انقلاب که از بچگی تو دست ما بودن، از کلاس آمادگی که رفتن مهد و کودک و کودکستان، دیگه اینا تو جمهوری اسلامی تربیت شدن تا الان. آیا اشکال در مذهب شماست که ما در بعضی کشورهای غیر اسلامی میریم که حتی سکولارن، مسیحی سکولارن، ولی مردم بازار مردمشون یک صدم مردم ما دروغ نمیگن، گرانفروشی نمی کنن، اصلا عادت ندارن هی بشینن پشت اثر هم دیگه حرف بزنن، نه به خاطر خدا و آخرت، یک تربیت اخلاق مدنی اینجوری بار آمدن، مالیاتشون رو با یک وجدان بسیار فعال قوی میدن، وقت مالیات نمیدن احساس گناه میکنن، قوانین رانندگیشون رو درست رعایت میکنن، تو اداراتشون میری سرکار نمیذارنت و از این قبیل. حالا میگن اصلا ما به جمهوری اسلامی کار نداریم، به انقلاب و حکومت کار نداریم. این نوع تربیت دینی مذهبی، نسبتش با عقلانیت و نسبتش با معنویت. بیاد این حدیث از رسول خدا صلوات الله علیه و آله افتادم که فرمودن لو کان العقل جسدا لکان الحسن. خیلی تعبیر زیبا و عجیبیه که اگر عقلانیت مجسم میشد میشد حسن. یعنی امام حسن ابن علی علیه السلام عقلانیت محض و عقلانیت مجسمه، هم عقل معاش هم عقل معاد. عقل معاش دیدید که یک شکست 100% نظامی و فروپاشی حکومت رو به دست دشمن تبدیل کردشون به یک پیروزی سیاسی و ایدئولوژیک، و وقتی مخیر شد بین نهضت و نظام، بین توحید و حکومت، بین اصل دین و حکومت، برای حفظ دین دست از حکومت برداشت، گفت ما به هر قیمتی به مال قدرت نیستیم، اگر قرار است نظام باشد، نظام دینی باشد، منهای نهضت دینی، یعنی جسم حکومت دینی باشه منهای روحش، ما نمیخواییم بردار. این قدرت بدون معنویت و توحید نجسه، تو هم نجسی، تو اون قطعنامه نوشتن تو حکومت دینی نیستی. او معاویه گفت بمیرسی این امیر المؤمنین، امام حسن فرمود نه امیر المؤمنین نیستی تو، یعنی حکومت تو دینی نیست، تو رو به مشروعیت نمیشنش، تو یک دیکتاتور گردن کلفتی با کلاهبرداری و جنایت، قدرت رو قاپیدی. من بین قدرت و حقیقت اگر مخیر بشیم حقیقت رو انتخاب میکنیم نه قدرت، منتها برای تحقق حقیقت دنبال قدرت بودیم، هستیم و خواهیم بود، یعنی تشکیل حکومت، اما حکومت ابزاریست در خدمت اون. ایشون بین نهضت و نظام، اگه مخیر نباشی که باید نظامی تشکیل بدی که تعالیم و آموزهای نهضت رو محقق کنه، اصلا نهضت برای نهضت که نیست که، نهضت بالاخره باید نظام تشکیل بده. اما اگر قرار شد نظامی باشه و نهضت نباشه، یعنی روح انقلابی و دینی نباشه، جسمش یعنی قدرت، ثروت، امکانات، اختیارات باشه، اونجا دیگه امام حسن علیه السلام میگن که این همون آشغال دهن سگ لمازه، اون تعبیری که امام سجاد دارن که از امیرالمؤمنین هم نقل شده سلام الله علیه که اما فیکم حر، آیا بین شما یک انسان آزاد پیدا نمیشه که این توفاله گوشت، این آشغال غذایی که از دهان سگ میفته از خیر او بگذره، دنبال دنیا و قدرت نره؟ اگر دنبال قدرت میری برای حقیقت و عدالت باشه، نه برای قدرت. این عقلانیت سیاسی اجتماعی امام حسن علیه السلامه که شکست مطلق نظامی رو تبدیل کرد به پیروزی مطلق سیاسی ایدئولوژیک. به لحاظ معنویت هم همینطور. یه روایت دیدم، جمعه است و از حضرت صاحب الامر عجل الله فرجه شریف نام بردن از نام مبارکیشون، روایتی دیدم که در عصر غیبت کوچک که ایشون زندگی مخفی و زیرزمینی داشتن، تحت تعقیب بودن و مدام محل سکونتشون رو عوض میکردن که شناسایی نشن، یه وقتی گمنام ناشناس میان برای حج، راوی که از اصحاب امامه و از دستیاران ایشونه میگه من خدمت ایشون بودیم، موقع طواف یه مرتبه دیدیم جلوی حجر مردم از سر کول هم بالا میرن، تو سر کله هم میزنن، فشار و فشور میدن، اصلا احترام نمیذارن به هم دیگه که میخوان به دستی انگشتی چیزی به حجر الاسود برسونن خیلی ثواب کنن. یعنی مثل که اصلا روح طواف که عشق و ایمان و معنویت فدای جسمش شد که گفتن آقا اینو مس کنید. وقت اونجا نقل میکنه که حضرت ولی از عجل الله فرجه شریف یک توقفی کردن، نگاه کردن به جمعیت و به من فرمودن که ما به هادا امرو، همچین چیزی ازشون نخواسته کسی. خداوند گفت حجر رو لمس کنید، اینجوری که نشون یه خرکی همه رو هم دیگه بود و این لگت به او بزنه، او فشار بده، او فوش بده، اینجوری که نگفتن که برید چیز کنید، گفتن آقا یه حکم شرعیه دیگه، مهم نیست قیمتش، مهم نیست دیگه، اخلاق و حقوق و گذشت و اینا همه رو فدا کنه که میخوای دست بزنی به او سنگه. یعنی روح دین رو که توحید و اخلاق و معنویت و عدالت فدای جسمش کردن، که ولی از فرمودن که والله، سوگند خوردن، فرمودن والله ما به هذا امرو، به خدا سوگند چون این روشی فرمان داده نشدند، که او راوی میگه که پیامبر همینجا میامد طواف میکرد با شتر، با شتر طواف میکرد، او محاذات ریاضی که آقا دقیقا باید یک زاویه چند درجه تشکیل بدی، چی محکم اگه لیزری رفت بخوره به اینجوری نیست دیگه، نه عرفه، و الا پیامبر اکرم با شتر اینجا طواف میکرد، با اسب طواف میکردن، مگه شطور زاویه رو به او دقت رعایت میکنه دیگه، محاسبه ریاضی نگفتن، یه چیز عرفیست، خلافش هم نباید عمل بشه، اما فدا کردن روح دین به پای جسمش. من حالا اون بخشی که اینا که هر کدوم جوابی داره دیگه، خود دوستان بهتر از ما میدونن، و اون که اولا روحانیت چه نقش اجرایی داره، خود ولی فقیه هم حتی مدیر اجرایی نیست، مدیر انقلابه نه مدیر اجرایی، و اجراییات کشور دست منتخبین مردمه، همشون هم متخصصین حوزه و دانشگاه هن و با رأی ملت میان، و ما حکومت دینی 100% نه داریم نه تا قبل از ظهور میتونیم داشته باشیم. حکومت دینی خالص دینی 100% امکان نداره به دست غیر معصوم. حکومت خالص دینی 100%ی پس از ظهور خواهد بود، تازه امامش معصومه، مردم معصوم نیستن، امکان گناه که بعد از ظهور منتفی نمیشه، امکان خطا و ظلم که منتفی نمیشه. اون تغییری که میکنه اینه که حکومت‌های فاسق و ظالم دیگه نخواهند بود که مردم رو مجبور کنن به فسق و ظلم، اما حق انتخاب گناه و ظلم که نمیشه، بشر بعد از ظهور امام زمان که معصوم نمیشه، مسئولیت و تکلیف و بهشت و جهنم که منتفی نمیشه، شرایط تربیت بشر و عدالت فراهم میشه بیشتر. الان شرایط حاکم بر جهان زدش دیگه. این که نسبت روحانیت به حکومت، یه تعبیری رهبری قوم رفیشون داشت که آقا بعضی از آخوند حکومتی و حکومت آخوندی حرف میزنن، حکومت آخوندی بله و نه. بله به این معنا که بالاخره در رأس حاکمیت دینی باید آخوند باشه، ولایت فقیه باید باشه که نظارت کنه بر سقوه که سیستم خلاف اسلام حرکت نکنه و هرچه میتونه دقیقتر و منسجمتر و سریعتر در جهت منافع و حقوق مردم و در جهت اسلام حرکت کنه، یعنی توحید و عدالت. آخوندی نیست به این معنا که ما چیزی به نام حکومت صنفی نداریم، حکومت مال آخونداست، ما چون حکومتی نداریم اصلا. اصلا حکومت اسلامی حکومت آخوندها بر غیر آخوندها نیست. آخوند حکومتی و آخوند غیر حکومتی هم چون اینا همه الان توی همین سایت ها و فضای مجازی و غیره مدام دارن از همین حرفا رو میزنن. من یک فهرستی رو دارم، خود شما هم دیدید، حالا من یک فهرستی فقط گزارش عرض میکنم. آخوند حکومتی هم به معنای آخوندی که سر بیت المال نشسته و بخور بخور را میندازه و از رانت ابا امامش استفاده میکنه و خودش و بستگانش خلاف قطعی شریعت اسلامه و دقیقا همونه که قرآن باش مبارزه کرد، همونه که راجع به ادیان قبل احبار و رهبان قرآن فرمود که اینا اکل سخت میکردن، قول هم الاثم و اکل هم السخت. قول اثم یعنی فرهنگ گناه، اکل سهد یعنی فساد مالی. سید الشهدا این آیه رو در منا، خطبه منا، یک سال قبل از کربلا خوندن در حضور علما و محدثین اون موقع، حفاظ قرآن، اصحاب و تابعینی که بودن که نقل شده تا 900 نفر از اینها بودن تو جلسه، که بعد سید الشهدا این آیه رو میخونن میگن فکر نکنید این مال احبار و رهبان، مال ادیان قبله، این مال شماها هم هست. خطابش امروز به شماست که اگر به طمع نان یا از ترس جان و نام دست از امر به معروف و نهی از منکر، نظارت، انتقاد و تلاش برای اصلاح امور و دفاع از حقوق مردم بردارید، شما هم مثل احبار و رهبانید. سید الشهدا فرمودن و اینکه قرآن دو جا توهین کرده، هر دوتاش هم به آخوند، هم سگ هم الاغ، هر دوش فقط به آخوندهای فاسد گفته، به کسی دیگه خدا ایجوری شمشیر رو از اون نبشته، تعبیر سگ هار و یکی هم الاغی که بارش کتابه. خداوند دو جا این ادب ظاهری رو گذاشته کنار، الله به تعبیر ما دیگه فوشا رو کشیده. هر دوش راجع به روحانیون فاسد ادیانه که یا اهل دنیا هستند یا در خدمت اهل دنیا هستند و میگن آخرت و خودشون اصالت دنیا هستند. این تعبیری که من عرض میکنم که حالا اینا که میگم من یادداشت کردم از تو همین سایت و فایتا اینا که دوستان در جریان باشن، شاید فرصت نکنید ببینید. اولا یه مقاله‌ای که به نفع روحانیت شیعه نوشته شده، اولی رو بخونم. یکی از استراتژیست‌های درجه یک شورای روابط خارجی آمریکا سال‌ها قبل یک متنی نوشت، موضوع این مقاله روحانیت شیعه بود. اونجا تعبیرش اینه که یه وقتی صحبت از این بود انتقادات مخالفین روحانیت شیعه در ایران و جهان شیعه این بود که یه مقداری در استخراج بعضی از احکام شرعی و عرفی بروز باشید، یه کمی مثلا مدرن باشید، اسلام مدرن، فقه مدرن، از این حرفا. بعد کم کم مسئله این شد که اصلا مشکل فقط توی استخراج احکام فرعی نیست، مشکل در اصل نگرش اصولی و اساسی شما به دینه. اصلا اون نگاه حوزوی آخوندی به دین یه نگاه مخصوصیه و به درد فقط خودشون و خانواده‌هاشون و یک قشر پایین روستایی میخوره. این سبک زندگی آخوندی، چون اونجا میگه اغلبشون هم روستایی هن، اون زمان روستایی بودن، میگه اینا یک سبک زندگی روستایی آخوندی در حد بعضی از احکام شرعی تعریف کردن و کل سبک زندگی دینی از نظر اینا اینه. و اشکال روش و خطاب به اینا شد که آقا مشکل از در اصل این نوع دین و دینداری است، یعنی شبه از فرع آمد سراغ اصل. بحثی بود که اجتهاد در فروع که نمیتونید بکنید، بتونید هم کافی نیست، اجتهاد در اصول لازمه. خب حالا این حرف اشکالی نداره، اجتهاد در اصول هم عیبی نداره، اما در چه جهتی و با چه هدفی؟ اون موقع قبل از انقلاب انتقاد به فقها و علماء شیعه این بود که شما فقهی که ارائه میدید بیشتر یک نوع شعائر پرستی است تا تعریف یک زندگی میسور دینی، و فقیهان در یک پیوند طبقاتی با بازاری ها و ثروتمندان هستند و فقهشون رو معمولا با به نفع نظام های موجود و صاحبان سرمایه و بازاری ها سازش میدن. اون موقع اشکال میشد به اینا که شما راجع به آداب بیت الخلا هزار مسئله تر میکنید، اما کل جهان اسلام شده بیت الخلا، راجع به او نه حکمی نه مسئله نه جوابی. کل کشورهای اسلامی شدن بیت الخلا به این معنا که از نظر مادی و معنوی عقب مونده، بدبخت، تحت سلطه استعمار. ازتون سوال میکنن که مسئلتون با وضعیت جهان اسلام چه بکنید؟ یا اینا با ما مربوط نیست، سرنوشت شوم ملت‌های مسلمان براتون مطرح نیست، اما راجع به این مسئله هزار تا انقلت مطرح کنن جواب میدی. برای شکیات نماز یک جدول لگاریتم درست کردن که به همون اندازه سخته، که آخر شک چی و چی و چی و بعد شکایی که اصلا امکان نداره مگه یک کسی عمدن بخواد شک کنه. حالا اینا دارم تعابیر اینو میخونم، میگه یک زمانی اشکالات به روحانیت چیه اینا بود تا قبل از انقلاب. بعد از انقلاب امام آمد یک کاری کرد که اصلا صورت مسئله عوض شد. اول اشکال به این بود که روحانیت منافعش گره خورده با فئودالیسم، با زمینداران دوره قبل. رجا رضا در برابر پیشرفت‌های سرمایه‌داری جدید مقاومت میکنه چون منافعش با زمینداران و بازاریای قدیم گره خورده بود و دچار شرک فئودالیسم بود. اما بعد از انقلاب توحید تبدیل شده به ایده‌ای برای یک امپراتوری جهانی. میگه خمینی داره صحبت از تشکیل امپراتوری مستضعفین و انقلاب جهانی اسلام داره میکنه. اصلا یه مرتبه روحانیت شیعه 100 طبقه عوض کرد، از یک موضع انفعالی ذلیلانه تو زاویه که برای هر چیزش باید جواب پس میداد، حالا تبدیل شده به تنها روحانیت، تنها مذهبی از تنها دینی که تو همه عرصه‌های جهانی امروز ادعا داره و ورود میکنه. حالا اینکه چه مقدار توانش هست، چقدر نیرو به قدر کافی ساخته میشونه میشه، اون بحث دیگه است. میگه یه زمانی بحث از این بود که در فقه علمای شیعه از حقوق خواجه بر عبدش، مسئله بردگی و اینها هزاران صفحه مطلب بود، از حقوق ملتی بر نفتش حتی یک فتوا نبود. صحبت خواجه و نفت، خواجه و عبد بود، صحبت ملت و نفت نبود. که آقا حکم شرعی این چیه؟ امر به معروف نهی از منکر از طول سالهای عملیات جمع کرده بودن، یادتونه دیگه، همه نبود دیگه، فقط امام آورد. که همون موقع من یادم میگفتن بعضیا از علما میگفتن که خب این چیه، که طرف چیزای سبک رو میارن طول ساله، این جای علم و فقه و اینا نه، یعنی ممکنه مال منبره، یعنی حذف بخشی از شریعت. خب حالا میگه اینا تا قبل از انقلاب میگفتن دین توحید حکومتش در تاریخ تحقق پیدا نکرده، حالا یه حرفو نمیتونم بزنم. ما باید از این نقطه استفاده کنیم برای ضربه زدن. هدف اینه که روحانیت شیعه هم جواب نداد. بعد توضیح نمیده که اصلا بر چه اساس شما میفهمید چی جواب داد چی جواب نداد، یعنی معیار کارآمدی و ناکارآمدی چیه. اینجا دیگه مغالطه میکنن و جواب نمیدن. اصلا ما از کجا میفهمیم یک سیستم کارآمده و چقدر کارآمده یا کارآمد نیست؟ یک، امکاناتش رو با ادعاهاش باید نسبت شو بسنجیم. مثلا اگر 8 سال جنگ نبود، تروریسم نبود، او جنایات نبود، عرشبت تحریم های کمرشکن نبود، خیانت های داخلی نبود، جنگ های تجزیه طلبانه نبود و این کاره که هنوزم از داخل و خارج هست نبود، خب کارکرد جمهوری اسلامی از این هم که هست خیلی درخشانتر بود. دوم، مقایسه کنی با کشورهای نظیر خودش که تو این موقعیت بودن. اولا هیچ کشوری به اندازه ما تو موقعیت به این سختی نبود. در این حال آمار درست مقایسه ای بدیم، میزان جاده سازی، آب، برق، آموزش، پرورش، پیشرفت صنعت، علم، دانشگاه ها، اینا رو مقایسه کنیم با کشورهای مشابه. جمعیت ایران از انقلاب دو برابر شده ولی تعداد دانشگاه ها و دانشگاهیانش 50-60 برابر شده. 100 هزار دانشجو زمان شاه داشتیم اول انقلاب، الان همین الان نزدیک 6 میلیون دانشجو همین الان دانشجو. نفت، قیمت نفت چقدر بود با توجه به قیمت جهانی اینجا؟ خب حالا اینا رو که حساب نمیکنن، یعنی ما متاسفانه هنوزم یک بروشوری، یه دفترچه‌ای نداریم که یک کسی بشینه یک کتابی قشنگ اینا رو مقایسه کنه و بحث کنه، بگه آقا حالا قضاوت کن کارآمدی یا ناکارآمدی رو. امام یه وقت گفت هر کسی دیگری جز ما بود سقوط میکرد، کشور رم اصلا نمیتونست اینقدر آباد کنه. این همه روستا، آب، برق، جاده، حالا دارن میگن پهنای اینترنتمون رو اضافه کنن. خب اینا رو اولا درست منتقل نمیشه به جامعه، گاهی خود ما و شما هم نمیدونید منفعل میشید. کارآمدیش باید مقایسه کنی یک با کشورهای مشابه، که هیچ کشوری واقعا مشابه ما هم نبوده ولی از اونها خیلی جلوتره. مقایسه کنی با امکاناتت، مقایسه کنی با موانع موجود، مقایسه کنی با چند چیز، یعنی شما 5 6 تا معیار باید بذاری تا بتونی قضاوت کنی یک دستگاهی کارآمد بود یا نبود. تازه بعد اگر در مواردی نیمه کارآمد یا ناکارآمد بود، مربوط به متنش بوده، مربوط به مکتب بود یا مربوط به آدم ها بود، مدیریت ها بود. اینا راهایی که داره به شدت مغالطه میشه و خیلی وسیع دارن روش کار میکنن. من بخش دوم و آخر عرایزم بعضی از تعابیر مرحوم شهید بهشتی رو آوردم خدمت دوستان، نمیدونم خوندن اینا رو یا نه فرصت کردید یا نه، یا شاید خیلی قبلها خونده باشید، چون بحث جامعه روحانیت شمیراناته. ایشون هم در واقع اگر نگیم پدر از پدران جامعه روحانیت در تهران بود. 60-70 سال پیش زمانی که مرحوم آقای بروجردی از دنیا رفته بحث مرجعیت مطرح بود، یک 7-8 نفر از بزرگان حوزه و دانشگاه مقالاتی نوشتن، همه تون حتما دیدید یا شنیدید، راجع به مرجعیت و روحانیت، که یک کتابی با همین نام منتشر شد. اون موقع اون شرکت سامی انتشار مال منصبدارگان اینا منتشر کرد. آقای شهید مطهری، شهید بهشتی، نمیدونم آقای طالقانی، آقای بازرگان، صحابی، کی، اینا همه راجع به وضعیت مرجعیت، مخصوصا تشییع جنازه آقای بروجردی که خیلی‌ها تعجب کردن، فکر می‌کردن دیگه رضا خان کاری کرده که روحانیت تو جامعه کسی نیست. اون تشییع جنازه عظیم آقای بروجردی هم رژیم شاه رو به فکر فرو برد، هم من تو اسناد لانه جاسوسی آمریکا دیدم که منتشرم شده، دیدم آمریکایی‌ها جا خوردن از اون تشییع جنازه، که ما نمی‌دونیم هنوز مرجعیت اینجور ممکنه نفوذ داشته باشه. بعد از اون یک کتاب نوشته شده، من فقط 4-5 تا از اشکالاتی که بهشتی، شهید بهشتی مطرح کرده خدمتتون عرض می‌کنم، که همین الان اینا مطرحه، یعنی اگه کسی همونا رو درست منتقل کنه جواب همین حرفا اینا 90% داده شد. من توی چند دقیقه فقط عبارات مرحوم شهید بهشتی رو خدمتتون عرض میکنم که مسئولیت عالم مذهبی ایجاد یک انقلاب شیعی است در نوع برداشت از دین و فهم مذهبی زمان ما، یعنی هم در فهم زمان هم در فهم دین. روحانیت شیعه همیشه انقلابی است، یعنی هیچ وقت تسلیم وضع موجود و توجیهگر وضع موجود نمیشه. همین الان تو جمهوری اسلامی هم محافظه کار نمیشه، بازم امر به معروف نهی از منکر در جهت اصلاح و ارتقاء سیستم. اون تا انقلابیگری قبل از انقلاب ساختار شکنی بود، انقلابیگری پس از انقلاب ساختار سازی و اصلاح ساختار هاست و شکستن مقاومت هایی که در برابر اصلاح ساختار صورت میگیره. یا این تعبیر که تشیع حقیقی نه نوعی اشرافیت مذهبی است نه نوعی مصلحت محوری، مصلحت به مفهوم منافع نه به مفهوم مصلحت به حساب نظام و اینا، مصلحتی که معمولا در برابر عدالت یا در برابر حقیقت تعریف میشد، بیشتر منافع. تشیعی که صرفا به ذکر مصیبت دعوت میکند و در عین تجلیل از ائمه، ائمه را تحقیر میکند. یاد کنید یه چیزی که حالا اسمش رو مثلا میذارن شیعه لندنی و اینا، حالا قبل انقلاب اسمای دیگه میگذاشتن. تشیعی که منبرهایی که در عین تجلیل از ائمه آنها را تحقیر میکند و از اهل بیت جز ذکر مصیبت چیزی نمیداند و نمیگوید. میگه این تشیع و این روحانیت نمیتونه بمونه، اگرم بمانه در متن نخواهد بود، این هولش میدن به زاویه، این حذف میشه، میره تو اقلیت‌های حاشیه جامعه که خب اونجا همه بهایی هم هستن، بودایی هم هستن، شما هم یکی مثل اونا. سوال میگه از ما میپرسن که آیا طبقه ای در اسلام وجود داره که واسطه بین انسان و خدا باشه، مثل کلیسا؟ آیا همونطوری که در کلیسا، در مسیحیت سازمان رسمی به اسم کلیسا وجود داره و مسیحی آزادی مذهبی و اجتهاد فردی نداره، اجازه رجوع به کتاب مقدس خودش نداره، باید از کشیش بپرسه، باید به کشیش بگه تا کشیش با خدا حرف بزنه، بعد از کشیش بپرسه که خدا به تو چی گفت، به ما بگو مسیح چی گفت، رابطه من و مسیح قطعه. میگه از ما بپرسن که آیا در اسلام جایی در اون بالا تعریف شده، بالا سر مردم، برای صدور دستورات و حتی چگونه فکر کردن؟ آیا در اسلام صنف و طبقه‌ای به نام روحانی با لباس خاصی وجود دارد؟ ایشون به هر دو سوال جواب منفی میده، میگه نه. اینو دوستان خودشون رجوع بکنن. شهید بهشتی میگه نه روحانیت شیعه کشیش مسیحی است، واسطه بین مردم و خدا، نه ما صنف خاصی با لباس خاصی به نام روحانیت داریم در شیعه. این لباس و یونیفرم به وجود آمد و هیچ سابقه شرعی نداره، معیارش هم علمه و عمل، نه صنف، نه وراثت. این تعابیر رو دقت کنید. میگه ما یک روحانیت عوضی داریم که تشیع مسئولیت آور رو مبتذل میکنن و طبق این نگاه کسی مثل امام خمینی نماینده روح حاکم بر حوزه ها نیست. طبق اون مبنا میگه امام محصول حوزه نیست، امام محصول تو بستر حوزه رشد کرده اما محصول کار خودشه. ولذا برداشتا این بود که در اکثر دورانها اکثر روحانیت با امام نبودند و امام از 42 تا 57 تو روحانیت پایگاه اکثریت نداشت، یعنی اکثر روحانیون تو مسیر انقلاب نبودند. حالا یا ناآگاهی یا مسائل دیگه، چیزای مختلفی بود، ولی روحانیون انقلابی در حوزه ها اقلیت بود. بله، دارم حرفای های بهشتی رو میخونم. عیب نداره، شما گوش کنید آقای بهشتی چی گفته، بعد برید. آقا دارم حرفای آقای بهشتی رو میخونم، شما برای جواب آقای بهشتی رو بگید نقدش کن. شهید بهشتی داره میگه که ما دو تا تیپ روحانی داریم. دقت کنید این حرفا همین الان داره زده میشه تو رسانه های بیگانه. شما خودتون آقا جون به اورا میزنی، تمام این بچه های دبیرستانی و دانشجو در اینا رو میخونن. چون اگه اینا رو نمیگفتن بهشتی، یا اگه تو زمان بهشتی بودی، از اونایی بودی که میزدی تو گوش بهشتی. آقای بهشتی خودش میگه مرا در قوم تکفیر میکنن، امثال ایشون. بهشتی میگه من چون این حرفا رو میزنم منو تکفیر میکنن. دوستان حواستون باشه، من اینا رو برای شما دارم. آقای مطهری گفت من از قوم فرار کردم. برید بخونید تو کتابش، اینا جمله شه از دست اینا فرار کرد. آقای مطهری میگه من از قوم فرار کردم، میگه تو قوم دیگه نتونستم ادامه بدم. آقای بهشتی میاد تهران جلسات ماهانه رو برگزار میکنه برای دانشجوها و اینا. آقای بهشتی تو صحبتش میگه سخنانی من دارم که تو قوم جرأت نمیکنم بگم. برای چی؟ سوال منه که برای چی جرأت نمیکنی؟ برای چی امام میگه خون دلی که پدر پیرتان از دست بعضی از روحانیون خورد از شاه و سواک نکشید؟ بله؟ بله، ایشون اینو گفت سری، گفت افعی های خوشخط و خال حوزه، تعبیر افعی به کار برد. من اگه غیر از امام اینا رو میگفت، آدم میگفت آقا این ضد روحانیت و ضد حوزه است. و گفت این جریان همین الان هم تو حوزه ها هستن و مراقب باشید طلاب جوان رو دارن تربیت میکنن برای نسل بعد. همین الان ما طلبای جوان داریم که رسما میگن ما امام قبول نداریم، آقای مطهری رو لعن میکنن. ما الان طلبهای جوانی داریم، من تو مشهد تو هواپیما داشتم، نمیدونم کنار ما نشسته بود، گفت که آقای خمینی الان داره عذاب میکشه تو عالم برزخ. گفتم شما از عالم برزخ آمدی؟ میگه گفت نه، بعضی از بزرگان مکاشفه کردن و اینا. گفتم چی بوده مکاشفه؟ گفت مشغول عذاب بود که چرا گفته با قاتلان فاطمه زهرا وحدت کنید. این وحدت شیعه سنی. خب الان دارن اینا طلبه های خودشون رو تربیت میکنن. حالا یکیش اونه، کسای دیگه هم هستن، با مدرسه های علمیه دارن، دبیرستان های غیر انتفاعی دارن، دانشگاه غیر انتفاعی زدن، دارن دکتر مهندس و آخون تربیت میکنن که تو جلسات چون اسم امام رو نمیشه آورد. بهشتی داره راجع به اینا حرف میزنه. حالا حرفای زده که بقیه شد دیگه، من بترسم پس بخونم. آره اینو فقط دوستان، من دوستان رو توجه میدم به کتاب مرجعیت و روحانیت که بعد از فوت آقای بروجردی این کتاب منتشر شد، شهید مطهری، شهید بهشتی و یه دیگری. بله تألیف نیست، هر کدوم یه مقاله‌ایه، مجموعه مقالات. مقاله آقای بهشتی رو اونجا بخونیم که البته اینا منشأ ممکنه سوء تفاهم و چیزا بشه. من فقط این عبارت ایشون رو عرض بکنم، سریع بذارید رو بخونم عرضم رو ختم بکنم. اینا رو دوستان در جریان باشید. شما اگر نمیدونم تو فضای مجازی چقدر هستید، کتابا و مقالاتی که داره منتشر میشه خارج کشور، داخل کشور داره رسما به فروش میره. تو همین خیابون انقلاب شما برید، بساط کردن تمام کتابا از کسروی و کی و کی همه رو دارن میفروشن. که من دو بار مجبور شدم رفتم از اینجا کتب زاله همه رو خریدم، تا حالا 1-2 میلیون پول حروم دادم به اینا که ببینم الان دقیقاً حرفای اینا داره به نثر ادبیات جدید دوباره تمام داره بازتولید میشه، تیکه‌های کوچیک کوچیک. میرن فتواهای علما رو پیدا میکنن، روایت از اصول کافی و بهار رفتن جدا کردن، با سند دقیقاً دارن نقل میکنن که طبق ظاهر روایت خلاف صریح قرآن، خلاف صریح عقل و چه و چه و چه. و توضیح هم نمیده که آقا این روایت سندش چیه، اون روایت دیگه. مردم که نمیفهمن، بچه‌ها که اینا رو نمیدونن. الان یک موج وسیع راجع به حمله اعراب به ایران، بریم تو همین سایت‌های اینا ببینین. از تو کتابای علماء قدیم ما صد دارن در میارن، استخراج میکنن و به این بچه‌ها نشون میدن. تمام روایاتی که در تعریف قرآن مرحوم محدث نوری آورد، بعدم خودش پشیمان شد و اینا، همه رو دارن در میارن که آقا شیعه اینا دروغ میگن. فحشای ناموسی یه نمیدونم فلان اینا همه رو آوردن توی ریختن جلوی چشم مردم. به شدت داره کار میشه و ما نباید نگران بشیم، نباید نگران بشیم، باید مراقب باشیم. چیه؟ من میخوام بگم اون نکته آقای بهشتی رو فقط براتون بخونم، عرضم رو ختم بکنم. ایشون حتی آمده میگه که روحانیت در شیعه هیچ امتیاز طبقاتی نداره، امتیازهای نابجای قانونی مال سایر اصناف و ایناست، ما تو شیعه چیزی نداریم. هر که عالمتر و عادلتر و با تقواست اون امتیاز مالی نداره، اون مسئولیت بیشتر داره و حق اینکه احکام دین رو بگه. این دقت بفرمایید، همین چیزی که تازه همه میگن نیست و نباید گفت. حتی ایشون میگه آقا من میرم از اون جایی که محکمات قطعی اسلامه دفاع میکنم، از بقیهش چیزا میذاریم در تو موضوع بحث. این عبارت ایشون رو دقت کنید، میگه روحانیون در صوفیه و اسماعیلیه و زیدیه و اینهایی که بیشتر پیرو عقاید مذاهب غیر اسلامی و غیر اهل بیتی بودن، معمولا روحانیت اینا مثل روحانیت مسیحی و یهودی و ادیان دیگه، کسانی هم که دکون برای خودشون ساختن و کسی به سواد و تقواشون کار نداره و اینا امتیاز خاصی دارن. به اینا میگن شما مالیات ندید، شما کار نکنید، ما کاراتون رو میکنیم، شما دعا بخونید، ما خرجتون رو میدیم و اینا. میگه اینا روحانیت شبیه اونا داشتن و بعد یک از طریق اینا آمد بین سنی و شیعه، برای روحانیت مزایای طبقاتی تعریف کردن و برای آن اسناد و مدارک اسلامی تراشیدند. من سریع فقط میخونم. اگر عملا کسانی از عنوان روحانی سوء استفاده کردند، به اون شغل حرفه دادند و روحانیت رو تبدیل به شغل کردند یا امتیازاتی کسب کردند تحت تاثیر رسوم و عادات عصری و محلی یا سیاست‌های داخلی و خارجی بوده و جهل مردم بی اطلاعیشون از حقایق اسلامی به اون کمک کرد، عناصر دنیا پرست به نام روحانیت در همه ادیان نفوذ کردند. در فرهنگ شیعه هر کسی با مراجعه به کتب علمی و امر به معروف و نهی از منکر و حتی رساله های فارسی ساده اسلامی میتواند این انحرافات رو بشناسه. در همه ادوار علماء دینی پاک و منزه میزیستند، به خصوص علماء اسلام و بالاخص علماء شیعه غالبا همیشه پاک بودن، همیشه زاهد بودن، ساده زیست بودن، کنار مردم بودن، رفیق مردم بودن و فدای مردم شدن. میگه اینا از ادیان و مذاهب دیگه کم کم وارد اینجاش. ما اینجا نمیگیم طبقه خاصی حق دارن آخوند بشن. روستازاده ای از پشت کوه میتونه بیاد با کسب علم و ترقی و تقوا از یک خانواده گمنام فقیر بی بضاعت مرجع تقلید بشه، عالم کل بشه، از عادی ترین خانواده ها. بعد میگه راجع به موضوع لباس، میگه در موضوع لباس مردم انقدر پایبند لباس روحانیت شده اند که در بسیاری امور اجرا صیغه عقد و طلاق و وعظ و اندرز دینی، تبلیغ دین بین مسلمین و غیر مسلمین و امر به معروف و نهی از منکر، ببخشید، میگه در بسیاری از امور به جای اونا، به جای وعظ و اندرز دینی و تبلیغ دین بین مسلمین و غیر مسلمین و امر به معروف و نهی از منکر، فقط اینا شدن مخصوص اجرای صیغه عقد و طلاق، نماز بر مرده و چه و چه. مردم هم خودشون رو مقید میدونن، فکر میکنن اینا کار یک لباس خاصه یا استخاره مال علماست، در حالی که میگه اینا هیچ ربطی به روحانیت نداره. هر کسی کار خودش بره خودش میتونه و بکنه. اینا فکر کردن اینا مربوط به روحانیت، اونم کسی که لباس روحانیت داره. بهش میگه این دو تا توهمو باز از تو ذهن مردم بیاریم بیرون. یک کلمه در تمام مدارک شرعی ما درباره شرط بودن لباس روحانیت نوشته نشده. شما به همان صفحات اول رساله ها نگاه کنید، در کار خطیر مرجعیت تقلید هم با کمال صراحت گفتند هر مرد زنده آزاد پرهیزگار پاکزاد که در فقه شیعه صاحب نظر و مجتهد باشد و داناتر از او شناخته نشود مرجع تقلید است. دیگر راجع به لباس کسی چیزی نگفته است. بیشتر مردم کسانی را عادل میشناسند که تقریبا دست به هیچ کاری نمیزنند. میگه دقت کنید، هم مطهری گفته هم بهشتی، میگه تو مردم اینجوری هر کی کمتر کار بکنه مقدس تره. آقای مطهری میگه من وقتی که امام جماعت بودم خیلی بهم احترام میذاشتن، از وقتی سخنرانی میکنم بهم فحش میدن، چون دارم دین رو بیان میکنم به منافعشون سازگار نیست. وقتی فقط نماز میخونم و میرم و سبحان الله و استخاره و اینا، آقا بفرمایید جلو شما بفرمایید. میگه از وقتی شروع کردم دارم قرآن و نهج البلاغه میخونم فحشم میدن، دیگه استخاره نمیاد بکنم. بعدم نمیدونم، میگه که من عادت دارم با تسبیح بازی میکنم، تو خیابون میرم هر کی منو میبینه میاد جلو، یک سوال معرفتی از من نمیپرسن که آقا قرآن، حدیث، اخلاق. میگن آقا یه استخاره میشه بریم ما بگیری؟ میگه بهشون میگم آقا مگه استخاره مال آخونده؟ هر کسی خودش باید بره استخاره بگیره. خطبه عقد دارم خودت برو بخون. اینا رو آقای مطهری میگه، حرفای مطهری رو بهشتی داره که اگه بگیم میگه آقا اینا همه ضد آخوند بودن. چون شما اینو فرصت نمیکنید بخونید، من اینو عرض میکنم. بله، این هم کم از برجام نمیاره، 5 دقیقه دیگه این برجام روحانیته. من ظرف چند دقیقه این عبارت رو او دوستمون که رفتن دلم میخواست بشینه اینا رو گوش کنه یا دیگه پاره پاره کنه کتاب رو. میگه که بیشتر مردم نمیدونم چرا کسانی را عادل و پرهیزگار میدانن که تقریبا به هیچ کاری دست نمیزنن، نشستن تسبیح دستشون ذکر میگن و آرام حرف میزنن و هیچی نمیگن، نماز جماعت میخونن و هیچی نمیگن. یک شرط اساسی روحانیت در نظر مردم اجتناب از کار و حرفه و فعالیت‌های اجتماعی و به خصوص سیاسی شده است. اگر بین کشاورزان یک دهکده مردی با علم و تقوا و فضیلت پیدا بشه که مثل بقیه در مزرعه کار میکند، یا بین صنعتگران یا بازرگانان و اصناف مردم، اگر عالم و پرهیزگاری هم شغل خودشان پیدا شود، در همان حدود علم و تقوا با او معامله یک روحانی نمیکنند. میگن تو کارهای سیاسی هم میکنی، چی هم میکنی، اگه فقط نماز بخونی و استخاره کنی تو مقدس روحانی، اگه بخوای چیز دیگه هم هست و اینا اون دیگه مقدس نیست. در صورتی که هر کتاب دینی را باز کنید به روشنی میابید ملاک روحانیت فقط تقوا و عدالت، کاردانی و قابلیت است و اعتماد مردم. علما و فقها این شرایط موهوم مردم را نمیپذیرند. اغلب علما هم ناراحتند که چرا این اوهام راجع به روحانیون و محدودیت هایی که برای خانواده روحانیون ایجاد می شود. اگر خانواده روحانی مثل بقیه خانواده های مردم یک کار رو بکنه، انگار مرتکب گناه حرام شده. ای خانواده شما امامدن پارک، ای خانواده شما، آقا مگه ما بودتون چه فرق داده؟ میگه اصلا این زحمتی که درست کردن برای روحانیون و خانواده هاشون، موانعی که چه در کارهای شخصی چه وظایف دینی اجتماعی بر سر راه روحانیت میتراشد، روحانی و علمای بزرگ رنج میبرند. استفاده دینی مردم از روحانیون گذشته از پرسیدن مسائل منحصر شده به امام جماعت، صیغه عقد و طلاق، نامگذاری فرزند جدید، استخاره، خواندن دعا در گوش مسافر، نماز بر مرده، برچیدن مجلس ختم و روزه‌خوانی. در حالی که میگه هیچ کدوم از اینا در روایات اهل بیت به عنوان وظیفه علماء اسلام نیامده، اینا همه رسم شده، هیچ کدوم از اینا توی منابع شیعه هیچ کدوم اینا وظایف علما نیست. بر علما حرام نیست، اما وظیفه علما نیست اصلا، و همه کارا رو خود مردم میتونن و باید بکنن. او کار علما تعلیم و تربیت درست مردمه. آنها از این که مردم بدون تحقیق درباره علم و تقوا هر کس با لباس روحانیت میآید به او اعتماد میکنند راضی نیستن. بزرگان هر کس مختصر مطالعه داشته باشد از طرز لباس پوشیدن مردم میتواند بفهمد اولا عبا و عمامه و قبا در هیچ دوره ای لباس منحصر علماء دین نبوده است، و حتی در عصر خود ما یعنی 60 سال پیش مردم عادی بسیاری از بلاد هنوز قبا می پوشند و امامه می گذارند. ثانیاً در هیچ زمانی از طرف روحانیت هیچ تشکیلاتی وجود نداشت که کسی را از پوشیدن لباس روحانیت ممنوع و محروم کند. برای پوشیدن این لباس میگه هیچ شرطی نگذاشتند، هر کس چند متر پارچه بخره یه پیچه دور سرش یه عبایی هم بگیره، آقای بهشتی میگه بدون که سوادش تقواش اصلا تو کی هستی، این همطور راه میفته و میشه مقدس و میشه مظهر دین. این نکات شهید بهشتی جواب شبهاتیه که همین الان دارن همین رو میگن، یعنی همین الان راجع به لباس روحانیت، راجع به شغل روحانیت، راجع به که اصلا روحانیت چی کاره است، شما چی کار میکنید، کارتون چیه، راجع به اینا مدام دارن شبهه تراشی میکنن. به نظر بنده تا همین الان جوابی بهتر از جواب مطهری و بهشتی به اشکالاتی که راجع به روحانیت شیعه شده داده نشده. هنوز بهترین منطقی ترین جوابها و شرعی ترین جوابها جوابای مطهری و بهشتیه. ببخشید و السلام علیکم و رحمت.